إن برحمتي وسعت كل شيء. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواح ناله الفدا و هدیه روح مطهر عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها اجماعا صلوات خط بفرمایید. بحث ما رسید به این جمله نورانی زیارت جامعه کبیره تحت عنوان و معدن الرحمه. شاید یکی از زیباترین نکاتی که در این زیارت شریف در معرفی اهل بیت بیان شده است همین جمله است که خدمت شما بیان شد. کلمه معدن در حقیقت کانون و مرکزی است که در او انواع و اقسام زیبایی ها و ظرافت ها وجود دارد و غالبا هم برای معادن طلا و نقره کلمه معدن به کار برده می شود، طوری که وقتی انسان کلمه معدن رو به کار میبرد بلافاصله در ذهن انسان جایگاه طلا و نقره تداعی خواهد شد. عمد بحثی که مطرح است این است که تا مفهوم رحمت مشخص نشود این تعبیر و معدن الرحمه هم برای انسان تبیین نخواهد گردید. کلمه رحمت یکی از زیباترین واژه‌های فرهنگ قرآنی است و بسیار پرنکته و پرمحتوا و در حقیقت بار او بار بسیار وسیع است. روایتی داریم که فرمود ما من حرف من حروف القرآن الا وله الف معانن، هیچ حرفی از حروف قرآن نیست که برای او هزار معنا وجود دارد. کلمه رحمت اگر به خوبی تبیین بشه بخش وسیعی از اشکالات ما پیرامون اهل بیت و معارفی که اهل بیت علیهم صلوات الله ارائه فرموده ان مشخص خواهد گردید. اولا عرض بکنم که مرحوم علامه طباطبایی در جلد اول المیزان تحقیق بسیار عمیقی کرده اند پیرامون مفهوم رحمت، که خدا توفیق داد بنده مقایسه می کردم بین نظر این بزرگوار با دیگر مفسرینی که در ارتباط با کلمه رحمت قلم به دست گرفته اند به دلیل روش تفسیری مرحوم علامه که یک روش سیستمی و نظاموار است در بررسی آیات انصافاً بسیار عمیق و دقیق است. گاهی بعضی حرفهایی زدند که موافق می شود با نظر معتزله و باید واقعاً لایروبی و اصلاح بشه این مسئله، اما مرحوم علامه به دلیل اون دقت نظر این اشتباهات رو مرتکب نگردیده اند. ایشان میگویند رحمت همراه با رقت و عطوفت است، اما این کلمه رحمت که همراه با رقت و عطوفت است خب این رو کی گفته است؟ اولین بار راغب اصفهانی گفته. همه هم آمده اند از راغب چه کار کرده اند؟ تبعیت کرده اند. اما این اشکال پیش میاد که آیا ذات باری تعالی که مستجمع جمیع کمالات است و هیچ نقصی در موجودیت او وجود ندارد آیا در او هم رقت وجود دارد؟ خب عطوف بودن رؤوف بودن در ذات حق موجوده، اما رقت قلبی خدای متعال آیا برای او چنین چیزی هست؟ این مطلب از ذات باری تعالی مبراست. تعبیر علامه این است، رحمت یعنی دقت بکنید اعطاء کمال لایق به موجود ناقص. همه موجودات در عوالم وجود ناقصند، به این دلیل که همه فقیرند، همه محتاجند. اعطاء اون کمالی که اون نقص رو تبدیل به کمال می کند و فقر رو تبدیل به غنا می کند و ضعف رو تبدیل به قوت می کنه، اون رو بهش می گویند رحمت. و رحمتی وسعت کل شیء، که در سوره اعراف آیه 156 خدای متعال این تعبیر بسیار زیبا رو فرموده است. خب اگر ما این تعریف رو از مرحوم علامه بپذیریم، که باید بپذیریم، چرا؟ چون آیات دیگر رو ایشون به مدد گرفتند، یعنی آیات مؤید این معناست، نه برداشت مرحوم علامه. برداشت علامه دخالتی ندارد در مفهوم رحمت که ارائه کرده ام، مسئله خیلی زیبا می شود. یک چیزی رو ایشون در بعضی از مجلدات المیزان گفتند که من الان در ذهنم نیست کدام یکی از مجلدات المیزان است، خیلی سال قبل دیدم. ایشون بفرمان رحمت در حقیقت یعنی جاری شدن عوامل رشد. این خیلی تعبیر زیبایی است، با این تعریفی هم که در جلد اول المیزان ارائه فرموده اند هماهنگ است. اگر چیزی، یک موجودی رو رشد بدهد، به مرحله کمال برساند، اون رحمت است. و اگر به باران هم میگویند رحمت، چون زمینه رشد گیاه رو چه کار میکند؟ بله، فراهم میکند. اینجاست که رحمت معنای خودش رو پیدا میکنه. حالا اولا قرآن کریم رحمت حق رو فرمود و رحمتی وسعت کل شیء. کلمه کل شیء دیگه به تعبیر آقایون طلبه ها اطلاق و اطلاقن، اطلاقش بسیار وسیع، همه چیز رو در بر میگیره، هر چه که در این عالم باشد. و رحمتی وسعت دیگه شما نمیتونید، موجوداتی که در عرش باشند، در فرش باشند، در آسمان ها باشند، در ملکوت باشند، همه و همه در تحت رحمت حقند. یعنی چه؟ یعنی دائما خدای متعال داره چه کار میکنه؟ اعطاء کمال میکنه که موجود ناقص رو از نقص به چی برسانه؟ بله، به کمال برسانه. حالا فعلا نتیجه گیری نکنید، ولی یه مقدار بگم دلتون شیرین بشه. این اصل که فرمود فما احلا اسماءکم، حالا از وسط بحث پیش بیاد. ببینید وقتی میگیم رحمت یعنی اعطاء اون عاملی که موجود رو به کمال لائق میرسانه، اون وقت اهل بیت میشن کیا؟ بگید. و معدن رحمه، اینا معدنشن، هرچی رحمت هست توی عالم معدنش کیا هستن؟ اهل بیت هم ما چی دارید میگیم؟ شما دارید چی میشنوید؟ با کیا طرف هستیم؟ طرف حساب ما کیا هستن؟ ببینید چقدر ظریفه. حالا من اجازه بدید بحث رو بازش بکنم و خودتون شیرینی مطلب رو بسیار خواهید چشید. و به شما عرض میکنم کوتاه نیاید در برخورد با اهل بیت علیهم صلوات الله، خیلی جدی باشید برای استفاده و استفاده از محضر این عزیزان. حالا این رحمت با این معنای لطیفی که داراست، اولین آیه قرآن قرار گرفته است. اولین آیه قرآن، رحمت خدا در سرتاسر قرآن به دو قسم کلی تقسیم شده است. ما از این دو قسم رحمت دیگه فراتر نداریم. یکی رحمت رحمانیه و دیگری چی؟ رحمت رحیمیه. رحمان اسم خاص است و صفت عام. چرا اسم خاص است؟ فقط اختصاص به کی دارد؟ خدای متعال. و صفت عام است، بر وزن فعلان است، صیغه مبالغه است، صیغه مبالغه هم دلالت بر کثرت میکنه. خدا خیلی رحمت داره، خیلی اعطاء کمال میکنه. اصلا نمیشه تصور کرد. اگر گفتید رحمت خدا اینقدره، لازمش اینه که ذات حق رو چه کار کردید؟ محدود کردید. نمیشه. و ما قدر الله حق قدره، اصلا اندازش مشخص نیست. اما رحیم صفت خاص است، صفت مشبه است، بر وزن فعیل است، دلالت بر دوام داره، لاینقطع، هیچ وقت قطع نمیشه. اما چی؟ اسم چی؟ اسم عامه. دیگران رو هم میتوان به عنوان رحیم چه کار کرد؟ تصور کرد. البته رحمت رحیمیه هر کی داشته باشه از خدا گرفته است. توجه فرمودید. اتفاقا بر این معنا روایتی رو از وجود نازنین حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه، مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه، نقل فرموده است که من عرض میکنم و بعد بحثم رو ادامه بدهم. شیخ صدوق از قول وجود نازنین امام زین العابدین سلام الله علیه نقل میکنه که حضرت از قول پدرشون فرمودند، پدرم از برادرشون امام مجتبی نقل کردن و امام مجتبی از مولا امیر المومنین، که یه مردی آمد خدمت مولا امیر المومنین، گفت آجان اخبرنی ان بسم الله الرحمن الرحیم، برای من بسم الله رو توضیح بدید که آقا بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چه، اینو برای من جایگاهش رو مشخص بکنید. البته حضرت امیر مفصل در مورد کلمه الله صحبت کردند که ما فعلا چون محل بحثمون نیست، انشاءالله این قسمت رو در یکی از فقره های زیارت جامع کبیره بحث خواهیم کرد. تا میرسن حضرت امیر به اینجا، عبارت رو دقت کنید، فرمودن الرحمن الذی یرحم یبسط الرزق علینا. الرحمن در حقیقت صفتی است که خدای متعال به وسیله اون صفت یبسط الرزق، رزق رو چه کار میکند؟ بسط میدهد. و بعد فرمودند الرحیم به نافی ادیاننا و دنیانا و آخرتنا. رحیم رو صفت کمالی معرفی کردن با این عبارت که خفف علینا الدین، دین رو بر ما تخفیف داد به واسطه یه صفت الرحیم، و جعله سهلا خفیفا، خود دین رو در پرتو صفت الرحیم هم سهل قرار داد، آسان قرار داد، هم خفیف. حضرت امیر سلام الله علیه دارن چی میگن اینجا؟ سند روایت توحید شیخ صدوق صفحه 232. اینجا یه نکته جالبی است که دین مظهر اسم الرحیم است. توجه فرمودید. و هر چه که در دین وجود دارد از الرحیم تنزل کرده است. معلوم میشه تمام دین برای رحمت است. تمام دین رحمت رو گفتیم علامه چه معنا کرده اند؟ اعطاء کمال به موجود ناقص برای وصول به کمال. این تعریف علامه از رحمت شد. حالا اینجا امیرالمومنین سلام الله علیه وقتی میخوان الرحیم رو تفسیر بکنن، میچسبونن الرحیم رو به دین و جعله چی؟ سهلا خفیفا. خدا دین رو سهل قرار داده، یعنی خدا با دین دستورات دینی که آسان است، هر موجود ناقصی رو به کمال لائق خودش چه کار میکنه؟ میرسانه. حالا توضیح دقیق این مطلب رو انشاءالله بعد از صفت رحمان و رحیم عرض میکنم، ببینید چقدر زیبا میشه از این نکات استفاده کرد. خب پس تا اینجا مشخص شد که رحمت صفت عام است و اسم چی؟ خاص. و رحیم صفت خاص است و اسم عام. حالا اینجا روایت دیگری هست که فرمود و الله اله کل شیء الرحمن به جمیع خلقه. رحمان صفتی است که به جمیع خلق رحمتش شامل می شود و رحیم بالمؤمنین خاصتاً. رحیم فقط اختصاص به کی دارد؟ به مؤمنین. حالا اینجا یعنی چه؟ اولا عرض بکنم خدمت شما، رحمان صفت عام است به این معنا که رحمت خدا شامل هر موجودی که وجود پیدا کرده است می شود. هر موجودی که در این عالم وجود دارد از رحمت خدا بهره می برد. و حتی خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رو، ایشون یه تفسیر خیلی زیبایی دارن بر سوره حم که من استدعا میکنم حتما مطالعه کنید. اصلا سبک و سیاق شهید مطهری در تفسیر قرآن هم با دیگران روششون فرق میکنه. اونجا ایشون میفرماند اصلا رحمت مسابقه با موجودیت پیدا کردن یک وجود، یعنی به این معنا که به محض این که یک موجود وجود پیدا کرده است، خود وجودش رحمت است. خود وجود رحمت است، منتها وجود که رحمت است، رحمتش رحمت چیست؟ رحمانی است. یعنی فعلا لباس وجود رو، لباس خلقت رو به خودش چه کار کرده؟ گرفته. من جمله انسان، انسان هم همین که موجود شده است و خلقت پیدا کرده است، رحمت رحمانی حضرت حق رو پذیرفته است. الان آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، خیلی از انسان‌هایی که نه مسیحی هستند، نه یهودی هستند، نه مسلمان، اصلا اعتقاد به خدا ندارند، اینها مشمول رحمت رحمانی هستند، نه مشمول رحمت چی؟ رحیمی. این رحمت رحمانی هم محدود است، نه رحمت خدا. و دقت بکنید، پذیرش رحمت خدا محدود است به وجودی که رحمت رو چی؟ پذیرفته است. یعنی به محض این که این موجود فانی بشه، چون موجودات فانی میشن، نابود میشن، به محض این که نابود بشه این موجود، دیگه توفیق دریافته رحمت رحمانی حضرت حق رو چیه؟ از دست میده. الا رحمت رحیمیه. رحمت رحیمیه رو موجوداتی که میپذیرند که در روایات تعبیر شده است به مؤمنین، چون مؤمنین حیات ابدی دارن، رحمت رحیمیه هم انقطاعی درش چی؟ نیست. به همین دلیل به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به تعبیر کرده است به رحیم. امام تفسیری دارن در آیه سوره حمد غیر از اون تفسیری که اوائل انقلاب در تلویزیون پخش می شد، در رساله آداب و صلاتشون به چاپ رسیده. انصافاً تفسیر بسیار قوی است برای قرآن. اونجا امام می فرماند رحمان صفت ایجاد وجود است. خدا با صفت رحمان موجودات رو ایجاد میکنه و با صفت رحیم هر موجود لایق رو به کمال خودش چی؟ میرسانه. یه سوالی اینجا وجود داره که ما میخوام از این سوال بحثمون رو ادامه بدیم. ما گفتیم انسان به معنای اعم مشمول رحمت رحمانیه حضرت حق، میخواد مؤمن باشه میخواد کافر. طبق این بیانی که در توحید شیخ صدوق امام صادق علیه السلام صفحه 230 فرمودن که الرحمن به جمیع خلقه، صفت رحمانیت شامل همه بندگان خدا میشه. ببخشید، خلقه یعنی همه موجودات، اما از انسان و گیاه و جماد و همه موجودات. یه سوالی اینجا وجود داره، چه موجودی میتواند رحمت رحیمیه حق رو بپذیرد؟ ظاهراً سه دسته هستند که می توانند رحمت رحیمیه رو تحویل بگیرند. یکی ملائکه کروبیین هستند، در مرحله دوم اجنه هستند که مکلف هستند، ما خلقت الجن والانس، و سوم چی؟ انسان ها. البته اینجا داره که تعبیر داره و رحیمو بالمؤمنین خاصتن. خب ما مؤمنین رو میتوانیم مصداقش رو ملائکه معرفی بکنیم ظاهرا، البته شاید اینجا باید یه مقداری دقت بیشتری بشه. انسانش که حتمی است، انسان ها میتونن جزء مصداق چی باشن؟ مؤمنین باشن. اجنه هم که میتوانن جزء مؤمنین باشن، ملائکه رو باید روش مقداری دقت بیشتری کرد. سوال اینجاست چه کار میشه کرد که از رحمت رحمانی حضرت حق به رحمت رحیمیه برسیم؟ اولا یه بابی مطرح هست در دین به نام تکلیف. تکلیف کلید انتقال از رحمت رحمانیه هست به رحمت رحیمیه. یعنی چه؟ یعنی شما اگر تکالیفی که به عهدتون گذاشته شده است رو بپذیرید و انجام بدید، میشید مشمول رحمت رحیمیه. چرا؟ سر قضیه کجاست؟ ای گفتید کجاست؟ روایت گفت که چی؟ مولا امیرالمومنین وقتی خواستن رحیم رو تفسیر کنن، به چی تفسیر کردن؟ به دین تفسیر کردن. میخونم روایت رو یه مرتبه دیگه، خیلی دقت داشته باشید. فرمود الرحیم بنا فی ادیاننا و دنیانا و آخرتنا. اینجا جواب کیاست؟ اگه گفتید جوانهای عزیز، جواب کیاست؟ جواب کساییست که میگن باید سکولاریسم رو بپذیریم. اگر راجع به مسیحیت هست ما میپذیریم، بله. اصلا پذیرش مسیحیت ضرورت پذیرش سکولاریسم رو چه کار میکنه؟ فراهم میکنه. سکولاریسم به معنای نفی دین از سیاست نیست، اشتباه نکنید. سکولاریسم به معنای نفی دین از متن زندگی است لغتاً. مولا امیرالمومنین فرمود رحیم به دلیل اینکه صفت مشبه هست و صفت مشبه دلالت بر دوام داره، هیچ وقت قطعی نمیشه. چون قطع نمیشه، هم دنیای ما رو فرا میگیره، هم آخرت ما رو فرا میگیره، و هم دین ما رو، همه این ابعاد رو چکار میکنه؟ خواهد گرفت. چرا؟ چون حقیقت دین از طرف الرحیم صادر شده است، و الرحیم کسی است که الله است، و الله صاحب تمام صفات کمالی است، و این کسی که دارای تمام صفات کمالی است، برای هر بخشی از زندگی انسان با یکی از صفاتش در شرع برنامه ریزی کرده است برای انسان. اون وقت بعد فرمود خفف علینا الدین و جعله سهلا خفیفا. دین رو آسان قرار داده. خب پس روی این مبنا ما نتیجه میگیریم که راه پذیرش رحمت رحیمیه عمل به دین است. کسانی که عامل به دین خدا هستند مشمول رحمت خاص الهی خواهند گشت. حالا باید ببینیم رحمت خاص چی هست که به برکت دین شامل حال انسان بشه. رحمت خاص آشنایی با خدای هستی است. رحمت خاص انس دائمی با خدای متعال است. رحمت خاص تحصیل هدایت است، پیدا کردن راه مطلوب است. این رحمت خاص است. کسانی که رحمت عام رو پذیرفتند اما رحمت خاص رو نپذیرفتند، متوجه خدا هستند، میدانند خالقی در این عالم وجود دارد، اما نمیشناسند. به همین دلیل سرگشته و حیرانند. ولی کسانی که در مسیر پذیرش رحمت خاص الهی قرار بگیرند، آنها به هدایت خواهند رسید و این هدایت همون رحمت خاص است. کتب علی نفسه الرحمه، البته این رحمت بی در این آیه مطلق است، هم شامل رحمت رحمانیه می شود و هم شامل رحمت چی؟ رحیمیه. پس همه انبیاء الهی مظهر رحمت رحیمیه هستند، همه انبیاء. ائمه معصومین مظهر رحمت رحیمیه هستند. اینجا که تو زیارت جامعه کبیره که داریم میخونیم چی؟ و معدن الرحمه، باید ببینیم اینجا چطوری معنا رو مشخص بکنیم، چگونه این مطلب رو تفسیر بکنیم. فعلا در ذهن شما باشه تا بتونیم نتیجه گیری بکنیم. یه سوالی اینجا وجود داره و اون سوال اینه که این دین که از مظهر رحمت رحیمیه صادر شده است، آیا به همه مسائل زندگی انسان توجه کرده است؟ آیا تمام نیازهای انسان رو جواب داده است؟ ما باید ببینیم تعریفمون از رحمت چیست. اگر گفتیم رحمت بنابر تعریف مرحوم علامه به معنای اعطاء کمال است به موجود ناقص برای رفع نقص، خب لازم میاد که دین به همه مسائل زندگی چیه؟ توجه کرده باشه. نمیتونه بخشی از مسائل زندگی رو توجه بکنه، بخش دیگرش رو چکار بکنه؟ رها بکنه. این لازمه پذیرش مفهوم چیست؟ مفهوم رحمت است. حالا فعلا من این استدلال رو به همین صورت ارائه کردم، بعد در ابعاد دیگر زیارت جامعه کبیره این مسئله رو به خوبی انشاءالله تبیین خواهیم کرد. اما چه عواملی میتوانه رحمت حق رو بر ما چه کار بکنه؟ نازل بکنه. به تعبیر دقیق تر بگم، از چه راههایی عبور بکنیم که به معدن رحمت دست پیدا بکنیم. پس ببینید، وقتی میگیم السلام علیکم یا معدن الرحمه، سلام میکنیم به اهل بیت علیهم صلوات الله، داریم میگیم شما هم معدن رحمت رحمانیه هستید، هم معدن رحمت چی؟ رحیمیه. از اون طرف هم داریم میگیم شما هر موجودی که در این عالم به وجود آمده است به برکت رحمت رحمانیه است که شما مظهر او هستید، و هر موجودی که به کمال برسد باز به برکت چیست؟ رحمت چی؟ رحیمیه. به برکت تعالیم شما هست، به برکت اندیشه های شما. به همین دلیل ما امروز میگیم ما احتیاجی به اندیشه های آمریکایی نداریم، ما احتیاجی واقعا احتیاجی نداریم. اگرم بناشد جایی احتیاج پیدا بکنیم، تاییدش رو باید از رحمت رحیمیه بگیریم که کجا میتونیم استفاده بکنیم. اینها باید برای ما مشخص بکنن. یه علوم انسانی داریم ما، یه علوم تکنیک و صنعتی و تکنولوژیکی. باید ببینیم آیا در علوم انسانی هم جواز صادر میکنن که ما از غرب بگیریم با مبانی آشفته‌ای که داره. در علوم انسانی بلا شک اگر شناخته شود و استخراج شود، هیچ احتیاجی به مبانی فکری مغرب زمین وجود ندارد. در علوم صنعتی هم خود ائمه هدا علیهم صلوات الله اینجا به ما اجازه دادن، به شرط اینکه گزینش بشه. البته این رو بعد در جلسه بعد که انشاءالله یکی از حساس ترین قسمت های زیارت جامعه کبیره رو بحث میکنیم تحت عنوان و خزان العلم، که اینجا علم چیست، علوم طبیعی است، علوم الهی است، علوم صنعتی است، آیا این علم جزء ذات دین است، بیرون از ذات دین است، انشاءالله این حرف ها رو اونجا مفصل بحث خواهیم کرد. ولی اجمال قضیه اینه که رحمت رحیمیه حضرت حق به این معناست که تمام احتیاجات یک زندگی رو اینها آمده اند چه کار کرده اند؟ تبیین کرده اند. من اینجا یه نکته ای رو بگم. امروز حرکتی در کشور ما شروع شده است که البته حرکت تازه ای هم نیست، ولی با رنگ تازه و لعاب تازه، که به شدت دارن کوشش میکنن چهره دین رو تنقیص بکنن. یعنی چه تنقیص؟ یعنی دین رو ناقص جلوه بدهن. وقتی دین ناقص جلوه پیدا کرد، به چه صورت ناقص جلوه پیدا میکنه؟ تمام حرف آقایون اینجاست. آقایون مدعی هستند که دین اسلام یک دینی است برای مثوبت اخروی. این عین عبارت بعضی از اندیشمندان کشور ماست که ما برای همه اونها احترام قائلیم. دین یک مجموعه عقایدی است برای ثواب بردن اخروی. توجه فرمودید؟ به این معنا که ضرورتاً کاری با مسائل زندگی چیه نداره. حتی بعضی از این آقایون پیشنهاد میدن، مینویسن ام المشکلات امروز جامعه ایرانی این است که به زور مدعی است که دین جوابگوی جمیع نیازهای زندگی انسان هست. اگر میخواهید مشکلاتتون اصلاح بشه، بیان این واقعیت رو بپذیرید که دین یک مجموعه عقاید است برای ثواب بردن آخرتی و هیچ ارتباطی با مسائل زندگی ندارد. وقتی مطلب رو پذیرفتید، ناچار میشید دستتون رو جلوی تجربه اندوزی دیگران چه کار بکنید؟ دراز بکنید. وقتی رفتید سراغ تجارب علمی دیگران، آرام آرام یکی یکی مشکلات شما هم چیه؟ اصلاح خواهد شد. خب حالا اینجا رو دقت بکنید. اول ما تو کبرای بحث اینا اشکال داریم. این که شما میگید دین برای ثواب بردن آخرت است، مدرک شما چیست؟ به هر جهت یه بحث علمی است دیگه آقا، بحث علمی هم باید استدلال بکنید. شما یک قصه ای رو نقل کردید، این قصه که نمیشه دلیل باشه که. به هر جهت شما وقتی میخواید دلیل بیارید دقت بکنید. ما یه وقت میایم آقا استدلال میکنیم، یه وقت تمثیل به کار میبریم، یه وقت قیاس به کار میبریم. نویسنده محترم و بزرگوار این مقاله نوشتن در سال 1340 اداره بهداشت حج و زیارت سعودی دستور میداد به تمام حجاج که بعد از دستشویی رفتن همه باید دستشون رو با صابون شستشو بدن. روحانی کاروان در اون کاروان دستور میده که هیچ کدام از حجاج حق ندارند از صابون استفاده بکنن. چرا؟ اون روحانی استدلال میکنه، میگه اگر چنانچه صابون لازم بود برای زندگی انسان، در روایات ما صابون وارد شده بود. چون در روایات ما صابون وارد نشده است، هیچ کس حق نداره از صابون چه کار بکنه؟ استفاده بکنه. بعد این نویسنده محترم این قصه رو نقل میکنن و بعدش نتیجه میگیرند که این دین قدرت جوابگویی به نیازهای زندگی انسان رو نداره، چون این روحانی این برداشت رو کرده که صابون در دین نیست. واقعیتش هم اینه که دین کاری با این مسائل چیه؟ نداره. ما اولا حرفمون با این نویسنده محترم اینه آقای بزرگوار، اولا عمل کرده یک روحانی ولو بسیار بزرگوار و جلیل القدر به هیچ عنوان مدرک صدور احکام چی؟ نیست. منبع صدور احکام یکی قرآن کریم است و یکی روایات اهل بیت. شما باید ببینید موضوع طهارت، موضوع توجه به مسائل بهداشتی آیا در کلیات دین مطرح شده است یا نه. این اولا. ثانیا شما اشکال کرده اید، میگید آقا دقت بکنید، بگید اگر بنا بود دین جوابگو باشه باید به این موضوعات اشاره بکنه. اتفاقا دین هیچ وقت روی موضوعات حساس چی نیست. چرا؟ دین اسلام مدعی هست تا الی یوم القیامه باید باقی بماند. لازمه باقی ماندنش تا الی یوم القیامه اینه که به موضوعات بپردازد یا نپردازد. لازمش اینه که به موضوعات نپردازد، کلیاتی رو بگه که در بستر زمان با هر موضوعی قابل تطبیق باشه، در حقیقت موضوعات عرضه بشه به این کلیات. دقت بکنید، صادق آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین اللهم صل علی، تعبیر میکنن علینا
القاء الاصول بر ماست که القا بکنیم اصول رو، کلیات رو بگیم، و علیکم التفریع، شما برید فروعاتش رو در بیارید، یعنی موضوعات رو در بستر زمان چکار بکنید، مطرح بکنید. حالا شما واقعا ببینید جناب نویسنده محترم، انصاف برادر عزیز، شما با یه قصه ای که یه آقای روحانی، حالا روحانی باشه، معلوم نیست اون روحانی کارشناس بوده، کارشناس هم که باشه، بازم معیار چیه؟ کتاب و سنته. اینکه نمیشه معیار باشه، شما باید با یه قصه نتیجه بگیرید که بخ بدونید صریحا ایشون مینویسه با توجه به این که دین اسلام رو نمیاره، دین فقط مربوط است به ثواب بردن اخروی، ضرورت دارد سکولاریسم را بپذیریم، و بعد این حرف رو میزنه. این حرف دیگه خیلی آقایون طلبه ها، شما این مسئله رو بیشتر دقت بکنید، آقای نویسنده می نویسه باید به این نتیجه رسیم که دین برای یک زندگی ساده ابتدایی است که در صدر اسلام چیه؟ تبیین شده است. یعنی برای زندگی بربریت و گذشته و اینها دیگه امروز جوابگوی نیازهای زندگی انسان نیست. خب حالا چه کار بکنیم؟ اینجا یه نقصانی پیش میاد دیگه. ایشون خودشون می نویسن لازمش اینه که به رأی عقلا مراجعه بکنید، به دیدگاه فکری و متفکرین چه کار بکنید؟ مراجعه بکنید. خب ببخشید، قضیه سقط جنین نبوده در صدر اسلام موضوعش، توجه فرمودید، البته حکمش آمده، از موضوع نیامده. مردم امروز تو مردم ایران همه به این نتیجه رسیدن که سقط جنین یک ضرورت است. درست شد؟ شما هم گفتید که آقا دین قدرت جوابگویی به همه مسائل زندگی انسان رو نیست، اصلا کاری با این مسائل نداره، چون اینا جزء مسائل زندگی است یا مسائل آخرت. سقط جنین بگید، جواب بدید. بله بگید دیگه، مال زندگی است یا مال آخرت؟ شما هم گفتید دین مربوط به ثواب بردن آخرت است. مردم هم از نظر فکری به این نتیجه رسیدن. خب لازمه دموکراسی اینه که رأی بگذاریم، مردم ایران رأی بدید سقط جنین بکنیم یا نه. اگر همه رأی دادن، مسئولین لازم میشه که چه کار بکنن؟ نظر مردم رو اجرا بکنن طبق مبانی دموکراسی. این حرف درسته؟ انگلستان مردم به این نتیجه رسیدن که همجنس، ازدواج دو همجنس با هم یک ضرورت است. الان هم مجلس تصویب کرده دیگه. مردم به این نتیجه رسیدن، دولت میشه مجری. دولت که قانونگذار نیست که، مردم قانونگذارن. آراء فکری مردم است، آراء عقلا است. چرا؟ چون دین کاری به مسائل زندگی ندارد. دین فقط در کجاست؟ کلیسا و روز یک شنبه و تمام. آقا این مطلب درسته؟ نویسنده محترم، شما به خودتون زحمت میدادید فقط چند صفحه ای از شرح لمعه شهید اول رو، شهید ثانی رو میخوندید، چند صفحه ای رو از جواهر الکلام میخوندید. این احکام نکاح و احکام حقوق و دیات و احکام سقط جنین که در تحریر الوسیله است، اینا مربوط به مسائل مادی است، مربوط به آخرته، مربوط به دنیاست. جدا شما بگید مال کجاست؟ این که امام رحمت الله علیه این فرمود اگر نطفه بسته بشه، عرض میکنم کسی اولا سقطش حرام است، و اگر سقط بشه باید چند دینار عرض میکنم دیه بپردازد که الان مقدارش در ذهن من نیست. این مربوط به آخرت هست یا مربوط به زندگی دنیا؟ ببین بگید دیگه اینا رو تعارف کنیم، رو بیان بررسی بکنیم. اینکه نمیشه شما هر چی خواستید بنویسید بگید آجون زندگی کار، دین کاری به مسائل زندگی نداره. بعدم مشخص نکردید کدوم دین رو میگید. مسیحیت رو داری میگید یا چی؟ اسلام رو. اگر مسیحیت رو میگید تو بخشش با شما هم عقیده است، ولی اگر اسلام رو میگید استدلالاً قابل قبول نیست، برهاناً حرفتون درست نیست. فلذا امیرالمومنین فرمان اسم الرحیم چقدر زیباست، چقدر زیباست. بنا فی ادیاننا، اصلا دین ما از اسم الرحیم تنزل پیدا کرده، و دنیانا، مسائل دنیای ما از اسم الرحیم است، و آخرتنا، آخرت ما از اسم الرحیم تنزل پیدا کرده. خفف علینا الدین، خدا دین رو بر ما خفیف کرد، آسان کرد، و جعله سهلا خفیفا، آسان کرد که شما بتونید زندگیتون رو از کانال دین، نیازهاتون رو چکار بکنید، جوابگو باشید. انشاءالله که آیونی که این مقالات رو می نویسند واقعا قصد اصلاح دارن، ما همین دیدگاه رو داریم، حسن ظن داریم، دعا هم میکنیم که در این اصلاحشون موفق بشن. اما دقیق بنویسید، برهان اقامه میکنید، برهاناتون رو قوی اقامه بکنید. حالا دیگه این قسمت رو انشالله در بحث وساوست العباد مفصل توضیح خواهم داد. شاید یک سال من روی این بحث وساوست العباد کار کردم، حدود یک سال وقتم رو گذاشتم که این بحث رو خوب بتونم جا بیندازم انشالله در طول 5-6 جلسه ای. دعا بکنین زنده باشیم بتونیم خدمت شما مسائلش رو ارائه بکنیم. اما بریم سراغ سوالمون رو، دیگه بیشتر از این خستتون نکنم. اگه خسته شدید یه صلوات یواش بفرستید. اللهم صل علی محمد و آله. ما چه کار بکنیم که دستگاه های گیرنده ما برای طلب رحمت آماده بشه؟ اگر ائمه و معدن الرحمه هستن، چه کار بکنیم این رحمت رو به سوی خودمون جلب بکنیم؟ نگاه میکردم من به روایات، خیلی راه زیاده. 6 راه اصلی رو میخوام ارائه بکنم، چون وقت کمه فهرستوار میگم و انشالله بحثمون رو جمع بکنیم و بهره ببرید. امشب دوستان میخوان عرض میکنم هم پذیرایی بکنن از شما به مناسبت شب ولادت حضرت زینب، و هم مولودی بخونن. عوامل جلب رحمت الهی: 1. توجه دائمی به خدای متعال. توجه دائمی به خدای متعال زمینه ای رو فراهم میکنه که شما مشمول عنایات و معدن الرحمه قرار بگیرید. مولا امیرالمومنین خودشون فرمودن، میخونم روایتشو، فرمودن به ذکر الله تستنزل الرحمه یا تستنزل الرحمه، به وسیله ذکر خدا میتونید رحمت خدا رو به طرف خودتون طلب نزول بکنید. به باب استفعال رفته، خودتون بکشید به طرف خودتون رحمت الهی رو. یاد خدا باشید، مشمول رحمت الهی خواهید شد. این یک. دوم، فرمود گذشت. بله، به بذل رحمه تستنزل رحمه. چقدر زیباست، چقدر قشنگه. قانون عمل و عکس العمل. شما اگر میخواید خدا شما رو مشمول رحمت خودش قرار بده، شما هم رحمت کنید، گذشت بکنید، بگذرید تا خدا هم بگذره. یه مرتبه دیگه میخونم: به بذل رحمه تستنزل رحمه. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری رو. ایشون یک کتاب خیلی قشنگی دارن به نام گفتارهای معنوی. در اون کتاب، در پاورقیای اون کتاب، یک قصه خیلی قشنگی نقل کردن از پوریای ولی. خیلی جالب، فرصت کردید بخونید این کتاب رو، خیلی شیرینه. اونجا ایشون میگن که پوریای ولی تصمیم گرفته بود با قهرمان کشتی یک شهری کشتی بگیره و مبارزه بکنه. وقتی وارد شهر شد، شب بود، اومد بره توی مسجدی نمازش رو بخونه. پیرزن ایده به در مسجد ایستاده بود. عرض میکنم حضور شما که خرمایی دستش گرفت، جلوی پوریای ولی گرفت و گفت جوان این خرما رو بخور و دعا بکن تو مسجد میری، فردا پسر من براست با پوریای ولی کشتی بگیره، در این کشتی موفق بشه، پیروز بشه. اگر پیروز بشه جایزه رو به ما بدن، ما میتونیم بفروشیم و با پولش از این فقر و فلاکتی که زندگی ما رو بیچاره کرده نجات پیدا. پوریای ولی میگه چشم مادر، دعا میکنم که فرزند شما فردا پیروز و موفق بشه. وقتی وارد مسجد میشه، مشغول نماز میشه، یک تضاد شدیدی در درون او ایجاد میشه. برادران و خواهران، راه حل تضادهای درونی بالا آمدن و رسیدن به واحد و وحدت شخصیت. اگر وحدت شخصیت برای ما در پرتو توحید حاصل بشه، این تضادها از بین خواهد رفت. خلاصه تصمیم میگیره برای رضای خدا و جلب شادی این مادر پیر، فردا خودش رو در اختیار حریف قرار بده و از قدرت خودش استفاده نکنه. پوریای ولی میگه وقتی وارد صحنه شدم، یه دو تا ضرب فنی کردم حریف رو، دیدم به راحتی میتونم کمرش رو چکار بکنم، به خاک بمالونم. خلاصه شروع کردیم یخت ورزش، کردیم یخت ضرب فنی و لحظه های پایانی دیگه رها کردم خودم رو، به راحتی کمر من رو خوابانید روی زمین. همون لحظه ای که گرده من روی خاک قرار گرفت، احساس کردم این دریچه های قلب به روی عالم معنا باز شد و یک شرح صدری احساس کردم، لذت معنوی احساس کردم که تا اون لحظه احساس نکرده بودم. به بذل رحمه تستنزل رحمه که پورای ولی گفت، نمیدونم حالا درست میخونم یا نه، اگر اشتباه خوندم بعد بهم تذکر بدید، گفت که سیدم به کمند است، از همت داوود نبی بخت بلند است، افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. این باز یک چیز که ائمه این قسمت رو خیلی دوست می‌دارن، خیلی اینایی که تونستن با ائمه شش دنگ رفیق بشند و به معدن رحمت وصول پیدا کنند، اینا بودن که گذشت داشتن. خدا رحمت خلاوت نیست حالا اینجا یادی از بزرگان بکنیم، چون در یه روایت داره که اند ذکر صالحین تستنزل الرحمه، اینم یک شوا. وقتی ذکر بزرگان رو میکنید، رحمت الهی نزول پیدا میکنه. یکی از بزرگان تهران مرحوم آیت الله شاه محمد حسین زاهد بودن که اگر زندگی نامه ایشون جمع آوری بشه، یقینا یکی از بهترین الگوها هستن امروز برای نسل جوان ما. شاگرد ایشون آیت الله مجتهدی که الان در تهران هستن، ایشون از شاگردهای درجه سوم چهارم ایشون هستن. نزدیک 1500 شاگرد ایشون پرورش دادن که بیش از 500 نفرشون مجتهد مسلم بودن. خیلی مرد با برکتی بودن. یکی از آقایون میگفت من یه روز سوال برام پیش اومد که این مرد چی شده اینقدر با برکت شده. رفتم ریشه یابی کردم، از یکی از شاگرداشون سوال کردم، گفته بود آقا به صورت شدید در مقابل مادرش گذشت میکرد. من جمله ایشون فرموده بود که یه روز من رفتم در منزل آیت الله، خب مرجع بودن، صاحب رساله بودن، به معنای واقعی زاهد بودن، گفتن در رو زدم تا آقا اومدن پشت در، دیدم از بالای قبا تا پایین قبای آیت الله شمند حسین زاهد پر از نجاسته. توجه فرمود، گفتم حضرت آیت الله اینا چیه؟ آقا شروع کردن گاه گاه خندیدن. توجه فرمودید؟ گفتم آقا اینا چیه؟ باز شروع کردن خندیدن. من دستم رو گرفتم گفتن بیا تو، بردندم تو منزل، گفتن که مادرم مریضه نمیتونه بره دستشویی، دستشویی های تهران هم بخواد، خونه های قدیم یکی یه متر حیات پایین تر از منزل بود، برای ایشون آفتاب لگن گذاشتم توی اتاق قضای حاجت میکنه، وقتی تمام شد آفتاب رو میزنه به لگن، صدا رو که میشنوم میفهمم باید برم لگن رو خالی بکنم. امروز من صدای آفتاب به لگن خوردن رو نشنیدم، تا وارد اتاق شدم این پیرزن خجالت کشید، پاش خورد به لگن، این چی؟ لگن پاشید رو سر من، از بالام تا کف پام رو نجس کرد. گفتم ای شما چه کار کردید؟ فرمودن والله دلا شدم با همین لبای نجسم پاهاش رو بوسیدم. گفتم مادر تو، من بچه بودم چقدر تو رو نجس کردم، بگذار حالا تو من یه بار من رو نجس کرده باشی. توجه فرمودید؟ ببینید آقا من یه چیزی میگم، شما یه چیزی میشنوید، خیلی روح بزرگی میخواد، خیلی گذشت میخواد. به بذل رحمه تستنزل رحمه، هی میگن خودسازی، همینا راه شد دیگه. از همین جا شما مورد عنایت اهل بیت علیهم السلام قرار خواهید گرفت. حیف وقت نیست، اگر نه ده ها حکایت میشه اینجا نقل کرد که هر بزرگی که نزد اهل بیت بزرگ شمرده میشه به دلیل همین گذشت هاست، همین کرامت هاست، همین بزرگواری های روحی است. سوم آشنا، یه روایت دیگه هم جا نوشتم، بالعفو تنزل الرحمه. بعد نوشتم که بحثمون رو تموم بکنیم، تموم بکنیم، بله خسته شدید، میخوان آیون پذیرایی بکنن، به این دلیل گفتن. حالا یه چند دقیقه دیگه من توضیح میدم. بحث سوم آشنایی با خیشتن. اینایی که دنبال آشنایی با خیشتن باشن کم کم مورد رحمت حق و اهل بیت قرار میگیرن. رحم الله امرئا عرف قدره، خدا رحمت کنه، یعنی اگر کسی خودش رو شناخت چی میشه؟ مشمول رحمت میشه، بهش اعطاء کمال میشه و کم کم وصل به معدن الرحمه میشه انشاءالله. یکی هم اجتناب از گناه و معصیت. دقت کنید روایت رو، رحم الله امرئا تورع عن المحارم، خدا رحمت کنه اون انسانی رو، یعنی خدا عوامل رشد رو، چون گفتیم علامه چی فرمودن، عوامل رشد رو جاری بکنه بر سر کسی که از کارهای حرام اجتناب بکنه، فاصله بگیره. یکی هم کوشش برای تبیین معارف دینی. کوشش برای تبیین معارف دینی انسان رو مشمول رحمت خاصه، رحمت رحیمی قرار میده. رحم الله امرئن احیا حقا و امات باطلا. یا آقای بزرگواری روز شنبه مقاله ایشون به چاپ رسیده، خیلی بزرگوار هستند، خدا انشالله حفظ کنه همه ما رو، به هر جهت وظیفه داریم ما مؤدب باشیم در مقابل نویسندگان، کاری هم به دیدگاه های سیاسیشون نداریم. ایشون نوشتن اهل بیت عصمت و طهارت ولایت مطلقه ندارند. توجه فرمودید؟ در صورتی که آیه شریفه انما ولیکم الله و رسوله و المؤمنون، اگر واو رو واو عطف بگیرید میشه ولایت مطلقه. خدا هم ولایت منتها ولایت مطلقه مفوضه. امام هم همین رو فرمودن، قید مفوضه رو اضافه کردن، یعنی خدا این ولایت مطلقه رو واگذار کرده به کی؟ به اهل بیت. این اشتباهه. شما میخواید ولایت مطلقه فقیه رو رد بکنید، مرد حسابی، خب چرا زیر پل ولایت مطلقه اهل بیت رو میزنید؟ خب یعنی رو رد بکنید، چرا مبنا رو از بین میبرید؟ ما اگر ولایت مطلقه اهل بیت رو منکر بشیم چی دستمون میمونه؟ اصلا مبنای ماست، متکلمین بزرگ در کلامشون اثبات کرده اند. رحم الله امرئن احیا حقا و امات باطلا، خدا رحمت کنه اون کسی که احیا کنه حقیقت رو، باطل رو بمیرانه. این کار رو باید کرد، اگر این کار رو کردید مشمول رحمت خاصه اهل بیت عصمت و طهارت خواهید شد. آخرین مطلبم در این زمینه کوشش برای آشنا کردن مردم با اهل بیت. بنده اینا رو از کلمه رحمه گرفتم و رحم الله امرئن اجتر مودت الناس یا مودت الناس الینا، خدا رحمت کنه اون کسی که محبت مردم رو به سوی ما اهل بیت چه کار بکنه؟ جلب بکنه. خدا رحمت کنه یعنی چه؟ یعنی مشمول رحمت خاصه اهل بیت خواهد شد. حالا نتیجه بگیرم، خدایی که رحمتش وسعت کل شی، وسعت کل شی، و این رحمت هم رحمت رحمانیه هست و هم رحمت رحیمیه، وقت اهل بیت عصمت و طهارت میشن چی؟ و معدن الرحمه. شما اگر بخواید از رحمت خدا برخوردار باشید، چه رحمت رحمانیه و چه رحمت رحیمیه باید برید سراغ کی؟ سراغ اهل بیت عصمت و طهارت. اینها مظهر تام، دقت کنید رو کلمه مظهر، مظهر تام رحمت الهی هستند. خدایا ما رو با اهل بیت عصمت و طهارت آشنا بفرما. خدایا ما رو با رحمت عام و رحمت خاص اینها مأنوس بفرما. قرآن رحمت خاص است، ما رو لحظه ای از رحمت خاص جدا مفرما. من از آیون و خواهر رو خواهش میکنم جلسه رو به هم نزنن، اجازه بدن دوستان پذیراییشون رو بکنن. همه تشریف داشته باشن، قابل شما نیست ولی تشریف داشته باشید، یکی چند دقیقه مولودی خونده میشه و انشالله بهره ببریم. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بنيها و السر مستودع فيها بعدد ما احاط به علمك يا زينب يا